تشکر از شما شبر صاحب. شیرخان فرنود بنیانگذار کابل بانک درگذشت. حرفای ضد و نقیض واشنگتن و اسلام آباد بعد دنبال مکالمه تلفنی وزیر خارجه آمریکا و صدر اعظم پاکستان. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. من ژعفر احمدی تا لحظات دیگر با مجموعه از مطالب خبری با شما خواهم بود، اما حالا ستار فروغ مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را برایتان دارد.
نیروهای افغان مرکز ولسوالی کوهستانات ولایت فاریاب را از طالبان مسلح پس گرفتند. پاکستان از ایالات متحده آمریکا خواسته است تا بیانیه‌اش در مورد مکالمه تلفنی صدر اعظم پاکستان و وزیر خارجه آمریکا را تصحیح کند و روسیه در همسویی با چین و ایران تلاش‌ها را برای توقف به کارگیری دلار آمریکایی در معاملات تجارتی جهانی سرعت می‌بخشد. تفصیل اخبار. خبرهای افغانستان را با این خبر آغاز میکنیم. وزارت دفاع افغانستان در گذشت شیرخان فرنود بنیانگذار کابل بانک را تایید کرد. غفور احمد جاوید سخنگوی این وزارت به رادیو سوری گفت که آقای فرنود امروز در نتیجه حمله قلبی در زندان بگرام درگذشت.
امروز ساعت 9:05 دقیقه شیرخان فرنود، یکی از سهمدارای سابق کابل بانک، از اثر حمله قلبی در کلینیک مربوط به زندان باگرام زندگی خود از دست داد.
اداره زندان باگرام در دست وزارت دفاع است. سخنگوی وزارت دفاع گفت که جسد آقای فرنود برای بررسی بیشتر به طب عدلی منتقل شده است. به اساس گزارش ها محکمه شیرخان فرنود، یکی از مقروضین کابل بانک، را در پیوند به بحران این بانک به 10 سال زندان و پرداخت میلیون ها دلار محکوم کرده بود. کابل بانک در سال 2010 با بحران روبرو شد. خبرها از ولایت فاریاب می رساند که نیروهای افغان مرکز ولسوالی کوهستانات این ولایت را پس گرفتند. محمد حنیف رضایی سخنگوی قلوردوی 209 شاهین امروز به رادیو سوری گفت که مرکز این ولسوالی با دنبال عملیات هوایی و زمینی دوباره به تصرف نیروهای افغان درآمد و افزود:
خوشبختانه بعد از مقاومت بسیار اندک، مرکز ولسوالی به تصرف نیروهای کماندو و نیروهای امنیتی که در اونجا مستقر بودند در آمدن.
آقای رضایی گفت که در این عملیات 33 تن از مخالفان مسلح دولت کشته شدند. طالبان مسلح تایید کردند که نیروهای افغان مرکز ولسوالی کوهستانات ولایت فاریاب را از این گروه پس گرفتند. 3 تن در ولایت بادغیس بالای یک زن 25 ساله تجاوز کردند. نقیب الله امینی سخنگوی قماندانی امنیه بادغیس به رادیو سوری گفت که این حادثه به روز چهارشنبه در روز دوم عید قربان در ولسوالی قادس رخ داد. به گفته وی این زن با پدرش به منطقه دیبرنج می رفت و در جریان راه 3 نفر بالایش تجاوز کردند. قماندانی امنیه بادغیس گفته که 1 تن به اتهام دست داشتن در این قضیه بازداشت شده و تلاش ها در زمینه گرفتاری دو تن دیگر ادامه دارد. سومین و آخرین بازی بیستاوره میان تیم‌های کرکت افغانستان و آیرلند تا 1 ساعت دیگر آغاز می‌شود. تیم ملی کرکت افغانستان در 2 بازی از سلسله این رقابت‌ها در آیرلند تیم مقابل را شکست داد. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان سپس در 3 بازی 5 اوره با یا 1 روزه با تیم آیرلند روبرو شود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. پاکستان از ایالات متحده آمریکا خواسته است تا بیانیه‌اش در مورد مکالمه تلفنی صدر اعظم پاکستان و وزیر خارجه آمریکا را تصحیح کند. عمران خان و مایک پامپیو به روز پنجشنبه از طریق تلفن صحبت کردند. واشنگتن میگوید که مایک پامپیو در این مکالمه تلفنی روی اهمیت اقدام قاطعانه پاکستان علیه تروریست‌هایی که در پاکستان فعالیت می‌کنند و نقش حیاتی این کشور در پیشرفت پروسه صلح افغانستان اشاره کرده است. اما یک سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در توییتر نوشته است که در این مکالمه تلفنی از تروریستانی که در پاکستان فعالیت دارند یادآوری نشده است. اما هیدر ناورد سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است متن بیانیه در مورد مکالمه تلفنی مایک پامپیو و عمران خان درست است. روسیه در پاسخ به یک سلسله تحریم‌های آمریکا تعهد کرده است که تلاش‌ها را با چین و ایران بیشتر خواهد ساخت تا استفاده از دلار آمریکایی را در معاملات تجارتی جهانی متوقف بسازد، مخصوصا در معاملات تل که برای روسیه و ایران زیاد اهمیت دارد. سرگی ریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه در مصاحبه با مجله انترنشنال افیرز دیروز گفت زمان آن رسیده که گفتار به عمل تبدیل شود و دلار آمریکایی دیگر همچون یگانه وسیله تبادلات دو جانبه نباشد و آنها برای پیدا کردن بدیل تلاش میکنند. و یک حقوقدان و سیاستمدار اپوزیسیون در تاجیکستان پس از سپری کردن نزدیک به 4 سال حبس از زندان رها شد. او به اتهام اخذ رشوه زندانی شده بود. حامیانش میگویند این قضیه انگیزه سیاسی داشته. شهرت قدرتوف امروز به رادیو آزادی گفت که به خانه‌اش رسیده است. یک محکمه تاجیکستان وی را در ماه جنوری سال 2015 به 9 سال حبس محکوم کرد. سر محکمه تاجیکستان سپس دوره حبس او را به 3 سال نوما کاهش داد. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. در ادامه با همکارم ژکفر احمدی باشید.
تشکر از ستار فروخ. 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شیرخان فرنود بنیانگذار کابل بانک درگذشت.
بررسی و تحقیقات صورت میگیره از طرف تیبیادلی. وقتی که کامل شد به شما شرک میسازیم.
حرفای زد و نقیز واشنگتن و اسلام آباد بعد دنبال مکالمه تلفنی وزیر خارجه آمریکا و صدر اعظم پاکستان. مبتلا شدن 14 تن به بیماری تب کانگو در کابل. از مولوی ترخیل محمدی پرسیده ایم که چرا طرفدارانش دروازه کمیسیون مستقل انتخابات را بستند.
کمیشنرای کمیسیون شکایت فرار کرده، امی مترزین دیگر را نداره.
سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. شیرخان فرنود بنیانگذار کابل بانک به 10 سال زندان و پرداخت 10 میلیون دلار محکوم شده بود در زندان بگرام جان باخته است. بیشتر تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. اما حالا در مورد حرف‌های زد و نقیز مقام‌های آمریکایی و پاکستانی برایتان می‌گوییم. واشنگتن می‌گوید مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده با عمران خان صدر اعظم پاکستان روی مبارزه علیه گروه‌های شورشی در خاک پاکستان گفتگو کرده. اما اسلام آباد می‌گوید در این مورد مشخص بحث نشده. پامپیو و عمران خان دیروز با هم تلفنی صحبت کردند. مقام‌های آمریکایی پاکستان را به پناه دادن به طالبان و دیگر شورشیان که افغانستان را هدف حمله قرار می‌دهند متهم می‌کند. پاکستان این اتهام را بی اساس خوانده است. فرشته نگاه گزارش می‌دهد.
اسلام آباد از ایالات متحده آمریکا خواسته است تا اظهاراتش در مورد مکالمه اخیر تلفنی میان صدر اعظم جدید پاکستان و وزیر خارجه آمریکا را تصحیح کند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است که مایک پامپیو وزیر خارجه این کشور در مکالمه تلفنی که با عمران خان صدر اعظم جدید پاکستان داشت از او خواسته است تا اقدامات قاطعی را علیه ترورستان فعال در پاکستان انجام دهد. اما وزارت خارجه پاکستان این موضوع را رد کرده و گفته است در صحبت تلفنی که میان مقام‌های دو کشور انجام شد اصلاً روی مبارزه با تروریسم صحبت نشده است. محمد فیصل سخنگوی وزارت تا یک پیام در توییترش از واشنگتن خواست تا اظهارات خود را در این مورد تصحیح کند. اما هیدر ناورد سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز به خبرنگاران گفت واشنگتن موقفش در مورد مکالمه تلفنی میان مایک پامپیو و عمران خان را حفظ می کند. و در این مکالمه روی مبارزه با تروریسم تاکید صورت گرفته است. خانم ناورد با بیان این مطلب افزود که آقای پومپیو در یک صحبت تلفنی با عمران خان ضمن آن که به صدر اعظم جدید پاکستان آرزوی موفقیت کرد و نقش حیاتی اسلام آباد در ترویج صلح افغانستان نیز اشاره نمود. اطلاعات ضد نقیص در مورد مکالمه تلفنی میان مایک پومپیو و عمران خان در حال از سوی اسلام آباد و واشنگتن ابراز شده است که انتظار می رود وزیر خارجه آمریکا در هفته اول ماه سپتامبر سال روان میلادی از پاکستان دیدن کند. گفته می شود که مایک پومپیو نخستین وزیر خارجه خواهد بود که پس از انتخاب شدن عمران خان به عنوان صدر اعظم جدید پاکستان با او ملاقات خواهد کرد. عمران خان حدود یک هفته پیش پس از برگزاری انتخابات پارلمانی در پاکستان به عنوان صدر اعظم جدید آن کشور تعیین شد. عمران خان ستاره سابق کرکت پاکستان قبل از رسیدن به کرسی صدارت منتقد شدید پالیسی های آمریکا در افغانستان بود، اما پس از برنده شدن در انتخابات 24 جولای گفت خواهان بهبود روابط با آمریکا و کشورهای همسایه پاکستان به خصوص افغانستان می باشد. عمران خان در مورد تامین صلح و ثبات در افغانستان گفت که خواهان همکاری در این راستا بوده و رفت آمد میان ادبای دو کشور در سرحدات را آزاد خواهد ساخت. ایالات متحده و مقام‌های افغان همواره پاکستان را به حمایت از گروه‌های مسلح مستقر در خاکش متهم کردند، اما پاکستان این اتهامات را رد کرده است.
فرشته نگاه گزارش می‌داد. همکارم نورالله شایان در همین مورد با احمد سعیدی دیپلمات سابق افغانستان در پاکستان گفتگو کرده و نظرش را در مورد این تناقض‌گویی واشنگتن و اسلام آباد پرسیده.
باورم این است که عمران خان چون مهره اصلی آیسای اردوی پاکستان است، بلن هنوز مشوره به اردوی پاکستان صورت نگرفته. عمران خان نخواسته که ایرا پیش از پیش برسانا شریک سازه. بعد از مشوره اگر اردوی پاکستان با اون چی را که وزیر خارجه امریکا به عمران خان گفته توافق نشان بده، از بعدن عمران خان میتونه عکس العمل نشان بده. چون عمران خان به باور من غافلگیر شده بود، بلن مجبور بود که بگو یک روی مسائل عام گفتن شد. یعنی عمران خان تا هنوز نمیدانه که با صحبتهای وزیر خارجه امریکا نظر اردو چی است و نه چی عکس العمل داشته باشد.
بله سعیدی صاحب، در حالی که فشارهای امریکا بالای پاکستان افزایش یافته و کمک‌های این کشور هم بالای پاکستان قطع شده، اما هنوز هم گزارش‌های از حضور شورشیان و لانه‌های تروریستان در خاک پاکستان به نشر می‌رسد. دلیل در چیست؟
پاکستان گذشته هم شورشیان را حمایت کرده، تجهیز و تنویر کرده، حال هم می‌کنه. البته است که یک تعداد کشورهای دور و نزدیک یا حلقاتی به خصوص کشورهای عربی وجود دارند که تا هنوز امکانات مالی را در دسترس پاکستان یا گروه های شورشی قرار میدن، و از طرف دیگه ضعف و ناتوانی های حکومت افغانستان باعث ازی میشه که پاکستان امیدوار باشه که فردا طالب پیروز میشه و دست از حمایت شورشگری نمیکشه. اگر ما در افغانستان حکومت مضبوط نیرومند میداشتیم و پاکستان ناامید میبود که شکستی در میان نیست، پاکستان آسته آسته به همکاری تروریسم دستبردار میشد. از همکاری تروریسم
از دید شما سیاست پاکستان حالا در برابر امریکا چگونه است؟ آیا هنوز هم یک سیاست دوگانه داره؟
جای سیاست مسئله غزنی و حمله به ارق تغییر داد. قبلا پاکستانی ها به این نتیجه رسیده بودن که به هر قیمتی میشه باید با حکومت افغانستان سه ماه آتش بس شه، و آقای غنی را هم به این قناعت داده بودن، روی رسید پاکستان هم قناعت کرده بود. بعدا ازمایشی را که طالبان و همکاری پاکستان در غزنی کردشان دادن، این همو به اصطلاح تمامی معامله را برهم زد. یعنی به هم زد که پاکستان و حامیان طالب امیدوار شدن که طالب دست بلندی داره، بعد از اگر ما مذاکره هم میکنیم باید با امریکایی‌ها بکنیم و از امتیازات بلندی برخوردار شیم.
سلسا بارها از حضور تروریستان و موجودیت لانه‌های تروریستان در خاک پاکستان گزارش‌های متعدد به نشر رسیده، اما هنوز هم بر اساس گزارش‌ها لانه‌های تروریستان در خاک پاکستان فعال است. از دید شما چه نوع سیاست در قبال پاکستان باید روی دست گرفته شود؟
بازی دوگانه است. بله، پاکستان از تروریسم حمایت میکنه، ولی اگر صادقانه آمریکا فشارهای اقتصادی، سیاسی، امنیتی را عمیقا بر پاکستان وارد کنه و جهت تقویه حاکمیت در افغانستان گام‌های مثبتی برداره، ما کمک امیدوار شده میریم. ولی ضعف و ناتوانی‌های درونی ما و همچنین تهدیدهایی که جنبه عملی در پاکستان نداره، اینا نمیتونه مشکلی ما را حل کنه.
احمد سعیدی دیپلمات سابق افغانستان در پاکستان بود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
حالا می پردازیم به جان باختن شیرخان فرنود، بنیانگذار کابل بانک. مقام های افغان می گویند که فرنود امروز در زندان بگرام جان باخت. محکمه فرنود را در پیوند به بحران کابل بانک به 10 سال زندان و پرداخت ده ها میلیون دلار محکوم کرده بود. فرشته نگاه گزارش می دهد.
شیرخان فرنود، یکی از سهمداران و مقروضین عمده کابل بانک، امروز در زندان بگرام درگذشت. وزارت دفاع افغانستان درگذشت آقای فرنود را تایید کرد و علت آن را عمل قلبی خواند. غفور احمد جاوید، سخنگوی وزارت، در مورد رادیو آزادی گفت:
امروز ساعت 9:05 دقیقه شیرخان فرنود، یکی از سهمدارای سابق کابل بانک، از اثر حمله قلبی در کلینیک مربوط به زندان باگرام زندگی خود از دست داد.
شیرخان فرنود در سال 2004 میلادی اولین بانک خصوصی افغانستان را به نام کابل بانک تأسیس کرد و این بانک در مدت کوتاهی مشتریان زیاده را به خود جلب کرد و اندوخته آن به صدها میلیون دلار رسید. در ماه سپتامبر سال 2010 میلادی بانک مرکزی افغانستان کنترل کابل بانک را در دست گرفت و گفت که شرکای عمده این بانک مقدار زیاد پولهای مردم را به عنوان قرضه برداشتند. این تغییر در کابل بانک باعث شد که شمار زیاد از مردم برای گرفتن پول نقد خود به کابل بانک مراجعه کنند و در نتیجه این بانک با کمبود پول نقد مواجه شد. در فوریه 2011 میلادی صندوق بین المللی پول پیشنهاد کرد که کابل بانک باید به فروش برسد و در ماه جون همین سال اداره امنیت ملی افغانستان از بازداشت شیرخان فرنود، رئیس سابق کابل بانک، و خلیل فیروزی، رئیس بخش اجرایی این بانک خبر داد. در دوسیه کابل بانک محمود کرزی، برادر آمد کرزی، و اسین فهیم، برادر قسیم فهیم، معاون اول رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز دخیل خوانده شده بودند. در نوامبر سال 2012 میلادی اولین نشست علنی محکمه رسیدگی به بحران کابل بانک برگزار شد و محکمه شیرخان فرنود و خلیل فیروزی هر یک را به 5 سال زندان محکوم کرد. اما در اکتبر 2014 میلادی رئیس جمهور محمد اشرف غنی دوسیه کابل بانک را که از بزرگترین دوسیه های فساد در افغانستان خوانده می شود بازگشایی کرد و آن را اقدام برای مبارزه با فساد خواند. در نوامبر همان سال محکمه رسیدگی به قضیه کابل بانک شیرخان فرنود را به جرم پولشویی و اختلاس به 10 سال زندان و پرداخت 334 میلیون دلار محکوم کرد. سوال اینجاست که پس از درگذشت آقای فرنود کی قرضه 334 میلیون دلاری او را خواهد پرداخت؟ برخی آگاهان به این باورند که پس از درگذشت مقروض محکمه خاص دایر می شود تا در این مورد تصمیم بگیرد.
شنیدید که شیرخان فرنود، بنیانگذار کابل بانک، جان باخته است. وزارت دفاع افغانستان می گوید که فرنود در زندان بگرام امروز جان باخت. اداره زندان بگرام در دست وزارت دفاع افغانستان است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
هواداران شماری از افراد که نامهایشان از فهرست نهایی نامزدان انتخابات ولسی جرگه حذف شدند، از حدود 2 هفته به این سو دروازه کمیسیون مستقل انتخابات در کابل و تعدادی از دفاتر ولایتی این کمیسیون را بستند. مولوی ترخیل محمدی از جمله 35 نفر است که نامش از این فهرست حذف شده. ستار فروغ با آقای ترخیل گفتگو کرده و ابتدا از وی پرسیده که چرا در برابر کمیسیون انتخابات دست به تحصن زدن در حالی که نام او و دهاتن دیگر از سوی کمیسیون شکایت های انتخاباتی حذف شده.
کمیشنرای کمیسیون شکایت پرار کرده، امین روزی که امی فیصله را به فرمایش دی یک تعداد سیاسیین و منافقین که دی وطن ماشتون داره، ای با یک توطیه سیاسی جور کردن، امی کسارا که حذف کردن، 11 بجه شو فیصله کردن و صوبکی 8 بجه رئیس کمیسیون سم شکایت پرار کرد، از وطن بر آمدن، نمی پاهمیم که دا کدام ملک رفته، امی مترزین دیگر را نداره.
مولوی صاحب ترخیل، بسته‌ماندن دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات سبب تأخیر برخی از کارهای این کمیسیون شده. شما خود را چقدر مسئول این کار میدانین؟ در این موضوع خود را چقدر مسئول میدانین؟
تمام مسئولیت در گردن کمیسیون سمی شکایت هستند. یک فیصله غیر قانونی را، یک فیصله ظالمانه را صادر کردن که هیچ ثبوت و شواهد پیششان نیستن. امی جرم ما که هر چیز باشه باید در روی مطبوعات به تمام ملت افغانستان وضاحت بده، افشایش کنه که ما بفهمیم جرم ما چیست.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که در فهرست نهایی نامزدان انتخابات ولسی جرگه تغییر وارد نمیشه. چی فکر میکنین که ادامه اعتراض شما و برخی از کسان دیگری که از این لیست حذف شدن نتیجه بالاخره خواهد داد و آنچه را که شما می خواهین به دست خواهید آورد؟
مسئولیت جلالت ماب جمهور رئیس است که دفاع قانون بکنه. قانون زیر پای شده، قانون انتخابات زیر پای شده. رئیس به جمهور باید یک محکمه اختصاصی را ایجاد کنه و از امی مردم بپرسه که امی مردم که شما از لیست حذف کردی با کدام دلایل و با کدام ثبوت و شواهد.
مولوی صاحب ترخیل، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که نهادهای امنیتی به این کمیسیون اطمینان دادند که در آغاز هفته پیشرو اقدامات را در قسمت باز شدن دروازه دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات روی دست میگیرند. تفسیر شما چی است؟
نهی باز دوام ظلم است که در حق ما میشه. ای خو یک حرکت مدنی خود شروع کرده، ای خو یک حرکت قانونی خود شروع کرده، نکدام خدا نخواسته راهای عمومی را بند کرده و نکدام با کس ضرر رسانده، تا به الحال با یک فرد کمیسیون مستقل انتخابات حتی که خدا نخواسته یک گپ تند و تیزم بری زده نشد از طرف همی معترضین.
مولوی صاحب ترخیل، اما همین معترضین سبب شدند که دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات بسته بمانه از چند روز به این طرف.
معترضین سبب نشده برادر عزیز، کمیسیون سم شکایت از سبب اینمی گپ شده.
فکر نمی کنین که ادامه تحسن شما حکومت بالاخره وامی داره که از قوت در برابر این تحسن استفاده بکنه؟
عرض کردیم که این باز یک ظلم دویمی است که در حق امی حرکت مدنی میشه. یک ظلم خود کمیسیون سم شکایت کردن در حق 35 نفر.
در صورتی که این حرکت سبب ادامه تاخیر در کارهای کمیسیون مستقل انتخابات شود، حکومت چی باید بکنه؟
حکومت باید از طریق پلیس انترپول رئیس کمیسیون سم شکایت که در هر هیواد فرار کرده او را باید بگیره او انتقال کنه به ملک خود او جواب یم ملت بگویه که به کدام دلیل.
گزارش رسیدم که دو مادره اطفال مادرشان نیز مصاب با مرض بوده و امکان داره به شفاخانه انتقال بدن. دیگر انتقال ندادن، دیگر من فهم که البته یه مریض مشکوک بوده و یه ایست که به تاخیر آمده باشه.
این در حال است که پیش از این وزارت صحت‌عامه افغانستان در آستانه فرارسیدن عید قربان از شیوع بیماری تب کانگو در این کشور ابراز نگرانی کرده است. در آخرین گزارش این وزارت که چند روز پیش از عید قربان منتشر شده بود آمده است که در سال 2018 در 10 ولایت افغانستان 249 تن به بیماری کانگو مبتلا شده که در نتیجه 34 تن آنها جان باختند. بر اساس آمار این وزارت در سال گذشته میلادی 245 مورد مثبت تب کانگو در کشور ثبت شده بود که از میان آن 50 تن آنها جان باخته بودند. بیماری کانگو از راه‌های مختلف هنگام ذبح حیوانات یا پس از آن در جریان تماس انسان‌ها به خون میکروبی حیوانات به انسان‌ها سرایت می‌کند. از سوی هم دکتر عتیق الله مشفق درباره این بیماری چنین می‌گوید:
به
این بیماری اکثرا مالداران، قصابان و ویترنران مبتلا می شود که روزانه با حیوانات سر و کار دارند، اما گاه گاه این بیماری از طریق خون نیز به انسان سرایت می کند که باید برای جلوگیری آن توجه شود. و افزود که تب شدید، درد سر و عضلات، سرخی چشم، ترس از روشنایی، شکم دردی، دلبدی و اسهالات از علایم کانگو در وجود انسان هاست که به گفته وی در صورت مشاهده این علایم باید بیمار هرچه زودتر به مرکز صحی منتقل شود. متخصصین صحی همچنان تاکید می‌ورزند کسانی که به حیوانات تماس می‌گیرند باید از دستکش و لباس‌های مخصوص استفاده کنند.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بعد دنبال اعلام تحریم‌های تازه ایالات متحده آمریکا، بالای روسیه مسکو تعهد کرده که مشترکاً با چین و ایران تلاش خواهد کرد تا جلو استفاده از دلار آمریکایی در داد و ستد جهانی گرفته شود. فرشته نگاه بیشتر می‌گوید.
سرگی رباکوف معین وزارت خارجه روسیه گفته است وقت آن رسیده که در بازار تجارتی بین المللی بدیل برای دلار آمریکایی دریابند. آقای رباکوف این را در یک مصاحبه با مجله اینترنشنال ریلیشن گفته است که در 23 ماه آگوست سال روان نشر شد. بر اساس رسانه‌های روسی، مسکو تلاش دارد تا با همکاری چین و ایران استفاده از دلار را در بازار بین المللی تجارت متوقف ساخته و برای آن بدیل دریابد، به خصوص در معامله تیل که برای مسکو و ایران بسیار با اهمیت است. روسیه و ایران دو بزرگترین صادرکننده تیل در بازار بین المللی اند که اخیراً هدف تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند. آمریکا در سال روان میلادی برخی از تحریم‌های جدید را بالای مسکو و ایران وضع کرد. چین که در حال حاضر مصروف جنگ اقتصادی با آمریکا است، از سال‌های زیاد می‌خواهد که از دلار آمریکایی به حیث پول بین المللی استفاده نشود. دو طرف بالای صادرات همدیگر تعرفه وضع کردند. در برخی موارد یوان پول چین به عنوان بدیل دلار در بازارهای بین المللی پیشنهاد شده است. الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه اخیراً گفته که برخی از کشورها می‌خواهند در معاملات تجارتی به خصوص در تیل از پول دیگر به جای دلار آمریکایی استفاده کنند. همچنان سال پیش یک توافقنامه میان ترکیه و ایران امضا شد که در معاملات تجارتی میان دو کشور از پول همدیگر استفاده خواهند کرد. این در حال است که روابط میان واشنگتن و انقره اخیراً به تیرگی گراییده است. بانک تحریم‌های آمریکا بالای صادرات تیل ایران از ماه نوامبر امسال عملی می‌شود. تهران با برخی از کشورها توافق معامله با پول خودش را پیش از پیش امضا کرده است. تهران در حال حاضر در این مورد با روسیه در حال بحث می‌باشد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران پس از ملاقاتی که سال پیش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه داشت گفت استفاده نکردن از دلار آمریکایی در تجارت میان مسکو و تهران پاسخ دندان شکن به تحریم‌های آمریکا خواهد بود. برخی از آگاهان به این باورند که تحریم‌های آمریکا به خاطر پول حاکم آن در بازارهای بین المللی بیشتر بالای کشورهای دیگر تأثیر گذار است، در حالی که برخی به این باورند که اگر بدیل برای پول آمریکا در بازارهای بین المللی پیدا شود، دلار ارزشش را به طور چشمگیر از دست خواهد داد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
تشکر از همراهیتان. سر ساعت 7 صبح فردا شنبه بازم با خبرهای تازه و مهم با شما خواهیم بود. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را تا لحظات دیگر روی همین موج‌ها شنیده می توانید. شب شما بخیر، خدا نگهدار.